این پالیسی تبدیل به اکشن. متاسفانه ما خیلی جا این پالیسی ها در ساختار نظام برنامه ریزیمون وجود داره، منتها خیلی موقع اون عزم و اراده رو من را واقعیتش نمی‌بینم در نظام تصمیم گیری. در رابطه با بحث سرزمین یه نقطه ای هم در نظر داشته باشیم، یه شعار بین المللیه، میگه شما جهانی فکر کن، ملی عمل کن، ملی فکر کن، محلی عمل کن. متاسفانه تو کشور ما خیلی موقع به اصطلاح تفکرات بخشی حاکمه، اون نگاه ملی حاکم نیست. خیلی ما راست بگم نماینده‌هامون بیشتر نگاه منطقه‌ای دارند، نگاه بخشی دارند. باید که این نگاه به اصطلاح ملی باشه. این بارگذاری که داره اینجا صورت میگیره، الان نمونه شما مثال بزنم، خب الان یه نگاه اینه که هر آبی که وارد دریا میشه، بارها و بارها توی رسانه ها دیدم، من همین شمال کشور رو مثال بزنم خدمتتون، میگن آقا هر آبی که داره وارد دریا میشه داره هدر میره، ولی نمیبینن که آقا این آبی که داره میشه هم دریای خزر که میره، تمام ماهی های دریای خزر به جز یک گونه که گونه کفش ماهی های آنادرم یا کوچرو میگن، این ماهی ها حتما باید بیان داخل رودخونه، رودخونهایی که بستر سنگی داشته باشه. شما بیای مرتب سدسازی بینی جلوی این آب رو بگیری، دو فردای دیگه، اون نگاه بخشی رو دارم میگم، دو فردای دیگه امکان زادآوری بسیاری از این گونه ها به اصطلاح میسر نیست. خب پیامدش چیه؟ به اصطلاح میزان سیف به شدت کاهش پیدا میکنه و خدمت شما عرض کنم یه طیف گسترده از صیادا از معیشتشون محروم میشن. پس اون نگاه ملی بسیار مهمه که شما بتونید تمام این ابعاد رو در بارگذاری های توسعه از جمله سدسازی، از جمله احداث شهرک های صنعتی ببینید. صرفا این که آقا مشکل رو امروز حل بکنم راه به جایی نخواهد بود، چون در میان مدت و بلند مدت میتونه چنین چالش هایی رو به وجود بیاره.
آقای پوراسخر ما خیلی از این گلایه ها رو میشنویم.
من خیلی ضعیف دارم. من
عرضم این هستش که ما خیلی از این گلایه ها و این نکات رو از زبان کارشناسان حتی مسئولان میشنویم. پس چرا به نتیجه نمیرسه؟ چرا به یک سرانجامی نمیرسه؟
خب دلایلشون رو گفتم، همین به اصطلاح جابجایی مدیران در یا خیلی مقام در بدنه کارشناسی دولت، کارشناسا نگاه هم من و شما که فرایند نظام برنامه ریزی رو حتی بوجر میگه همش سینوسیه. یه برنامه که تدوین شد، هر دولتی، چه دولت آقای دکتر رئیسی، چه دولت آقای خاتمی، چه دولت آقای حمیدزاده، باید بر اساس اون برنامه مدون 25 ساله که مثلا آمایشه در این چارچوب برنامه ها و فعالیت های توسعهشون رو بگنجونم، که متاسفانه من خودم بازنشسته شدم، بارها و بارها شاهد این تغییر جهت ها در برنامه ها بودم. این یکی از چالش هست، میشه چالش ها رو از ابعاد مختلف هم بررسی کرد که باید میدونم دیگه فرصتی باشه.
حالا اجازه بدید که همین سوال رو از آقای رحمتی هم بپرسم. آقای رحمتی، یک، چرا واقعا این مسائل با وجودی که مکرر گفته میشه واقعا به سرانجام نمیرسه و شما نقش گروه های مردمی رو برای حل مسائل محیط زیستی چگونه میبینید؟
ما در سال 1392 یه همایش بین المللی داشتیم تحت عنوان دین، فرهنگ و محیط زیست. از تمام ادیان جهان هم حضور داشتن و خودم دبیر اون کارگروه بودن. جمع‌بندی تمام کارگروه ها به یه جمله ختم شد. برای من خیلی جالب بود که تجربه های موفق جهانی می بودن از کشورهای توسعه یافته در حال توسعه و فقیر حتی. در این نکته خلاصه می شد که اگر می خواد توسعه شکل بگیره از جامعه محلی با شروع بشه. من اومدم این همین تجربه رو در تهران پیاده کردم. یعنی بحث اگه میخواد تهران پاک داشته باشیم با پاپولیش مردمی، ما در بحث همین مدیریت تعادل دام مرتع در منطقه کنسولغون که منطقه حفاظت شده البرز مرکزیه، اول مردم مقاومت میکردن با حوزه محیط زیست، اومدیم جلسه گذاشتیم که این به نفع خودتون، این کار میخوام انجام بدیم جلو چرای بیرویه. خب به هر دامداران میومدن غیر مجاز، مثلا اونجا که ظرفیت چرای دام علمی 3000-4000 رأس، نهایتا 5000 رأسه، ولی 20000 رأس دام میومد. خب بعد این چرای بیرویه اتفاق میفته، این مرتع مثلا به گلدهی نمیرسید که مثلا بزرفشانی اتفاق بیفته دوام داشته باشه. ما اومدیم با کمک خود جامعه محلی گفتیم این به نفع خودتونه، با ما هماهنگ باشید، همکاری بکنید. سال گذشته که سیل رودهن بومهن اتفاق افتاد، روز بعدش هم تونل چالوس بررسی شد، در کنسولغون ما دیگه سیل نداشتیم. این بود که اونجا چون ما اومدیم جلو چرای بی‌رویه گرفتیم با کمک خود مردم، مردم خودشون اومدن تک تک تشکر کردن، گفتن آی رحمتی ما تفاوت و نسبت به سالهای گذشته کاملا مشاهده کردیم، چشمه های ما آبدار شد، رودخانه های ما دیگه آب داره، مشکل دیگه نداریم، دیگه اون فرسایش اتفاق نیفتاد با یه مدیریت با تکیه بر جامعه محلی. یعنی این اعتقاد داریم در هر جای ما پویش های مردمی بدون زباله با کمک مردم، الان اونا تماس میگیرن که اگه پویشی هست ما هستیم، یعنی دائم تماس میگیرن. به این ما مطالبه جدی محیط زیستی در کل کشور الان فراگیر، یه فرصتیه، یعنی ما این فرصت رو بتونیم خوب استفاده بکنیم. این نقش حالا سال مشارکت مردمیم هست، نقش جامعه محلی. یعنی میگه که من همیشه میگم که بهترین تعریف توسعه اینه که توسعه از مردم، با مردم، برای مردم. اگر در توسعه مردم نقش داشته باشن، خودشون میان کمک میکنن، حمایت میکنن، هدایت میکنن. ولی اگر یه برنامه توسعه بدون نگاه مردمی از بالا دیکته شده باشه، این هیچ وجه منصف ظهور نخواهد رسید، چون نقش مردم به عنوان پایه اساسی، به عنوان حضور حد اکثری که باید در اون برنامه باشه وجود دیده نشده. برنامه هایی که بدون مشارکت محلی و به ویژه جوامع محلی باشه محکوم به فناست. حکرانی پایدار اینه که ما مردم رو به عنوان حالا ذینفعان، به هر طریق میخوام نامش رو ببریم، به عنوان بهره بردار، به عنوان ذینفع، به عنوان جامعه اشتغال زایی حتما باید دیده بشه و اون برنامه که میخواد در اون منطقه پیاده بشه حتما باید به نگاه مردمی. لذا ما در برنامه‌ریزی همیشه میگیم که اگر میخوایم یه برنامه پیاده بشه، یه توسعه شکل بگیره از هر جنسی، شناخت خود محیط، شناخت خوب محیط کمک میکنه، بعد برنامه‌ریزی درست، بعد اجرای درست و نظارت درست و پایش درست. اگر این سلسله مراتب رعایت بشه قطعا میتونیم بگیم که ما برنامه‌ریزی درستی انجام میدیم. اگر فارغ از این باشه، یه برنامه‌ای به قول آقای دکتر پور اصغر بخشی‌نگری باشه، اون بخش دیگه دیده نشه، مردمم اصلا نیستن تو این برنامه، قطعا همین اتفاقاتی که میفته که ما در طول این سالهای اخیر در طول برنامه‌ها داشتیم.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر رحمتی بابت نکاتی که مطرح کردید و اهمیت حضور مردم و نقش آفرینی مردم رو در رابطه با مسائل محیط زیستی و حفظ زمین اشاره کردید. آقای پور اصغر، اگر نکاتی مونده برای جمع‌بندی از زبان شما هم میشنویم.
خواهش میکنم. من تکمیل بکنم عرایض رو نکنه. این واقعیتی باید بپذیریم، شکاف بین من برنامه ریزی که در دولت هستن با برنامه پذیر که مردم باشه متاسفانه زیاده. یعنی این مشارکت ها اگر شکل نگیره، یعنی مردم قوانین مقرراتی مصوب بکنیم که قابلیت اجراشه. من یه نمونه رو اشاره میکنم. بنده الان بازنشستم، یه قانون، خیلی موقع قوانینمون چی به صورت واکنشی تصویب میشه، پیامدهای اجراشو نمیبینیم. یه قانونی تصویب تحت عنوان منع به کارگیری به اصطلاح بازنشستگان، توی به اصطلاح یکی از بنداش گفته اون دستگاهی که اگه میخوان استفاده بکنن از تجربیات این بازنشستگان باید چی برن از سازمان امور استخدامی مجوز بگیرند، یک سوم قرار داد. بنده الان بازنشست شدم، 15 میلیون تومان رو آیا 5 تومان میتونم، آیا این قانونه که گذاشتم بازنشسته ها باید هیچ کاری نکنن؟ اینا یه سری واقع به هر حال من نوعی 35 سال تو یه دستگاه دولتی بودم، دولت هزینه کرده، در اجلاس های متعدد من حضور داشتم. خب این تجربیات چجوری باید منتقل بشه؟ پس خیلی مهمه قوانین مقررات. خیلی موقع میبینی یه مشکل آلودگی هوا میاد، میایم سری قوانین و مقررات واکنشی کوتاه مدت که اصلا قابلیت اجرا، بارها من میگم در این 35 سالی که در دولت بودم شاهد بودم، همیشه هشدار دادیم به عناوین مختلف که آقا این قانونی که الان شرایط اینجوریه قابلیت اجرا. چرا؟ چون نظرات مردمی اخذ نشده. این واقعیتی که در حال حاضر وجود داره.
بله.
به هر حال این مشارکت مردمی اصل بسیار مهمیه که مردم احساس بکنن که اون نظام برنامه ریزی منو به بازی گرفته. در این صورت میتونیم امیدوار باشیم که خیلی از این برنامه ها قابلیت اجرا پیدا کنن.
بله. آیه رحمتی از شما هم یک جنبندی حدود 2 دقیقه بشنویم.
من خیلی خوشبینم و امیدوارم که به حفاظت از محیط زیست، چون سلسل مسئولین، سازمانهای مردم نهاد و مردم به صورت جدی داره شکل میگیره. ببینید در بخش مسئولین، خب مقام معظم رهبری، من چون در کتاب قوانین مقررات محیط زیست فرمایشات رهبری دارن جمع آوری میکنم، در سال 1368 که هنوز خیلی محیط زیست جدی نبود، ایشون یه پیامی دارن که فرمودن محیط زیست جدی است و شوخی نیست. یعنی در سال 1368 که حالا بعدن هم پیام های بعدی در حوزه حفظ محیط زیست فرمودن و دولت هم تأکید میکنه محیط زیست فرع بر توسعه نیست. سازمان های مردم نهاد هم به صورت جدی وارد این قضیه شدن در موضوعات مختلف محیط زیستی، در بحث آب و هوا و خاک و تنوع زیستی و حیات وحش دارن تلاش میکنن. مردم هم زمانی که یوزپلنگ آسیایی سال گذشته مرد، من خوشحال شدم، نه از بابت مرگ یوزپلنگ آسیایی، از بابت اینکه یه مطالبه جدی مردمی شکل گرفته و یه فرصته. اگر بتونیم ما در این زمینه، من تاکیدم اینه که آموزش و فرهنگ سازی در همه زمینه‌ها با شکل بگیره، چه در مراکز آموزشی مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، حتما باید معلمین عزیز ما این آموزش و آگاهی وجود داره، اینو بیشتر تقویت بکنن. در بخش دانشگاهی هم همینطور، سازمانهای مردم نهاد عنوان نمایندگان رسمی مردم حتما باید پای کار بیان، ما حمایت میکنیم. به هر طریق باید این بحث محیط زیست فصل مشترکه، یعنی تمام فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی بر روی بستری به نام محیط زیست شکل می‌گیره. اگر یه جای آب از دست دادیم، صنعت و اشتغال و روستا و شهر تعطیل میشه. اگه خاک آلوده شد، کشاورزی و ارزان موضوع مواد غذایی با خطر مواجه میشه. اگه هوا از بین بره، خود زندگی، نفسمون داره تنگ میشه. اگر حیات وحشون که جلوه‌های طبیعتن، برای تداوم طبیعت دارن، ارزان موضوعتون که وجود دارن، اینا از بین برن، محیط زیست ما دیگه اون معنی و مفهوم نداره. بله. اینه که ما حتما با درایت مسئولین، با حمایت ارزان موضوع سازمان‌های مردم نهاد و پشتیبانی اونها و مشارکت مردمی در قالب پویش‌های مردمی که اتفاق می‌افته، من امیدوارم، خیلی خوشبین هستم که انشالله محیط زیست مطلوب که البته در سند چشمانداز 20 ساله کشور سال 1404 به عنوان یک هدف نهایی ترسیم شده، امیدوارم بهش برسیم. دور نیست انشالله که ما یه محیط زیست سالم و پاکی رو کم و بسیار مثل گذشته در ایران که وجود داشته انشالله بهش برسیم.
بله، امیدواریم و انشالله که این محیط زیست و این سرزمین پهناور حفظ بمونه برای نسل‌های بعدی کشور عزیزمون ایران. خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی، معاون مدیر کل و رئیس محیط زیست شهر تهران و همچنین پژوهشگر پژوهشکده محیط زیست، و همچنین جناب آقای دکتر فرزام پوراسقر، رئیس سابق محیط زیست و امور آمایش سرزمینی سازمان برنامه و بودجه. از هر دو بزرگوار ممنون و متشکرم از شما که حضور داشتید و از آقای پوراسقر که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. امیدوارم مجموعه تلاش‌های بنده و همکارانم در این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در پایان یادآوری می‌کنم که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید فایل برنامه رو بعد از پخش دریافت بکنید و شنونده باشید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم گزیده‌ای از صحبت‌های مهمانان برنامه رو به شکل متن مکتوب تنظیم می‌کنند که میتونید از این طریق هم مطالعه بکنید و در جریان بحثایی که در این برنامه مطرح شد قرار بگیرید. در پایان از شما ممنون هستم باز هم و شما رو به خدا می‌سپارم.
ایران. خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، شام سر به سمتین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کنان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Dağların var hayvotli, bedeu atın vardır güzel sirotli, şiir yürekli erlerin var gayratli, hem namusum hem vicdanım arım sen, yedid İran vatanım sen, canım sen. Kırmızı buğday sen kınan sen ki, hak yolunda şarla bak yandan sen ki. Gerek bolsa başım kurban can sen ki, hem namusum hem vicdanım arım sen. Yedid İran vatanım sen, canım sen. Yedid İran vatanım sen, canım sen. Malların kırsın ben, yer günü kağırsıp gerip dursun ben. Sen yolunda şirin canım versem ben, hem namusum hem vicdanım arım sen. Yedid İran vatanım sen, canım sen. Yedid İran vatanım sen, canım sen. İşte sendir döksem yetmez zıvanım, vasfımda acil din kasır beyanım. Yatsım tursum sensin benim hıyalım, hem namusum hem vicdanım arım sen. Yedid İran vatanım sen, canım sen. Yatsım tursum sensin benim hıyalım, hem namusum hem vicdanım arım sen. Yedid İran vatanım sen, canım sen. Yedid İran vatanım sen canım sen. Yedid İran vatanım sen canım sen.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما دوستان عزیز میتونید اگر که در مورد برنامه های رادیو گفتگو نظر، پیشنهاد و یا نقد و انتقادی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 به ما پیامک بزنید و در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید و به ما پیشنهاد بدید برای بهتر شدن برنامه های این شبکه رادیویی. همکاران من خوشحال میشن که پیشنهادهای مفید و مؤثر شما رو دریافت کنن و از اونها استفاده کنن برای اینکه بتونن اوقات بهتری رو برای شما شنوندگان عزیز و مخاطبان گرامی رادیو گفتگو فراهم کنن. با افتخار در خدمت شما هستیم از پخش این شبکه رادیویی و اوقات بسیار خوب و خوشی رو همراه با سلامتی و لبخند براتون آرزو میکنیم از صمیم دل. با ما همراه باشید و تا چند لحظه دیگه یک میان برنامه کوتاه بشنوید با عنوان آقای مکعبی. عذرخواهی میکنم، مربع سیزلی.
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا.
نرین رای بدیم.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوونا رو میبینم که اتفاقا اعتقاد دارم به این که باید رای داد.
شرکت توی انتخابات تاثیرگذار.
فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدیم.
مربع سزلی.
هیچ روزی تکراری نمیشه و امروز ما پر از فردایی که هنوز نرسیده. به همین خاطره که همه در زمان حال تلاش میکنن تا فردای بهتری رو برای خودشون رقم بزنن. درسته که رسیدن فردا برای هیچ کس حتمی نیست، اما همه ما با امید به آینده در زمان حال قدم برمیداریم. اصلا آینده ما نتیجه کارها و انتخابهای امروز ماست. خوب گاهی از خودمون بپرسیم سهم ما از آینده و فردای بهتر کشورمون چیه؟ تعریف شما از فردای بهتر چیه؟
فردایی که بشه توش آرامش بیشتری رو تجربه کرد،
مردم خوش باشن، مردم اقتصادشون خوب باشه، همین.
یکم ببینین، متوجه میشین که یکم جوان دغدغه‌شون زیاده و اون چیزی که بخوان رو نمیتونن راحت به دست بیارن، مجبورن کلی براش تلاش کنن و اینا. حالا اگه بشه یکم راحت تر بشه، سهولتش بهتر بشه، واقعا خیلی عالی میشه.
تعریف شما از فردای بهتر چیه؟
عدالت باشه که الان بیشتر تو جامعه از نظر اقتصادی عدالت باشه که الان نابرابری شده،
امنیت باشه، رفاه باشه، بهداشت باشه، آدم محتاج نشه، گیر نکنه، بالاخره برای سلامتیش، برای پیریش، برای بازنشستگیش، رفاهش.
فردای بهتر یعنی من ایرانی که بتونم خودم فردای خودم رو بسازم به عنوان یک کسی که بتونم مشارکت داشته باشم تو هر چیزی که ایران رو باز پیشرفتش بشه خیلی واسم مهمه و این یک نوع افتخار محسوب میشه واسم.
برای رسیدن به فردای بهتر باید چیکار کنیم؟
ناامیدی رو کنار بذاریم، به آینده بیشتر امیدوار باشی.
من فکر میکنم که این حضورمون و مشارکتمون تو امور اجتماعی کشورمون خیلی اهمیت داره.
اول باید از خودمون شروع کنیم، خودمون رو عوض کنیم، آدم بهتری بشیم تا جامعه هم به تدریج بهتر بشه.
خب یکی این که وقتی میریم انتخابات شرکت میکنیم راجبش تحقیق کنیم، این که حالا چشم بسته نریم مثلا بگیم که آره به فلان شخص میرم رأی میدم مهم نیست چی میشه اینا، یا این که یه دکنه شرکت نمیکنن نمیدونم چرا، ولی خب باید اینا هم بدونن همون شرکت نکردن هم یه جور انتخابه، بالاخره باید آینده کشورشون براشون مهم باشه چون جایی که قرار توش زندگی کنن، قرار آیندهشون رو بسازن.
امروز ایران اسلامی ما جامعه‌ای پویا، پیشرو، کمالگرا و جامعه‌ای فرهیخته است که با عزت، ایثار، دوراندیشی و فهم بالا در صدد است تا با بهره‌گیری از سرمایه‌های اجتماعی خود با نشاط مضاعف و امید روزافزون مسیر توسعه را به نحو مطلوب و با امید به خلق فردایی بهتر طی کند.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
از اینکه همراه ما هستید بسیار ممنون و متشکریم. تا لحظه دیدار.